شعر زیبای خاقانی شد در توصیف ایوان مدائن که گفت: هان ای دل عبرت بین، از دیده نظر کن، هان ایوان مدائن را آینه عبرت دان، پرویز که بنهادی بر خان تره زرین، زرین تره کو بر خان، رو کم تره کو بر خان.
همراهان عزیز برنامه با من قدم بزن، شما میتونید نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما مطرح کنید. تمام تلاش ما و همکارانمون جلب رضایت شما عزیزانه.
به نام خدا. با سلام، من آرش امجدی هستم، کارشناس ارشد ایران شناسی. از این برنامه مطالب دنباله‌داری رو درباره تمدن انسان ایرانی خدمت شما عرض می کنم. وقتی که صحبت از تمدن و تکامل دوره‌های تمدن انسان میشه، منظور دوره‌هاییه که انسان از فکر و اندیشه خودش و نه از غریزه برای ادامه حیات استفاده میکنه. برای ورود به بحث تمدن انسان ایرانی، باید از تمدن بشری بر روی کره زمین آغاز بکنیم. و طبعاً برای درک این که چگونه انسان متمدن شد، باید به دوره‌های قبل از تمدن برگردیم، یعنی دوره‌ای که انسان‌های بدوی، انسان‌های ابتدایی، انسان‌های نخستین یا به تعبیر امروزی ریخت انسان‌ها بر روی کره زمین زندگی می‌کردند. در این مرحله انسان هنوز به استفاده از فکر و اندیشه خودش نرسیده. من سعی میکنم مطالب رو درباره دوره‌های ابتدایی حضور انسان بر کره زمین به زبان ساده و بدون در نظر گرفتن اعداد و ارقام ارائه بکنم، چرا که توضیح دادن پدیده‌ها و مراحل تکامل انسان بدون استفاده از اشکال و وسایل کمکی در یک برنامه رادیویی تا حدودی دشواره، اما بعد از رسیدن به زمانهای متأخرتر که به دوره‌های ما نزدیک‌تره، پای اعداد و ارقام هم به میان میاد و طبعاً درک ما و رسیدن به یک فهم کلی از دوره‌های تمدنی انسان برامون آسان‌تر میشه. باستان شناسان، جامعه شناسان و کسانی که بر روی دوره‌های تکاملی انسان در کره زمین تحقیق می‌کنن، مراحلی رو تعریف کردن که اولین مرحله اون عصر کهنسنگیه. عصر کهنسنگی در روزگاران دور، خیلی دور، زمانی بود که انسان بر روی کره زمین زندگی کرده و نشانه‌های این زندگی برای ما پدیدار شده. ما پاسخ روشنی برای این پرسش نمیتونیم بدیم که این زمان دقیقا مربوط به چه دوره‌ای بوده. مسلماً این دوره دوره‌ایه که انسان‌ها با استفاده از غریزه‌شون زندگی می‌کنن و هنوز یاد نگرفتن که از فکر و اندیشه‌شون استفاده بکنن. انسان‌هایی رو که در این دوره زندگی می‌کردن، انسان‌های نخستین، انسان‌های ابتدایی یا انسان ریخت‌ها میگن. دوره‌ای که انسان ریخت‌ها در گروه‌های کوچک در قلمرو زیستی محدودی به سر می بردن و زیستگاهشون دشت‌ها و بیشه‌ها یا غارها و حفره‌های زمین بود. وقتی که میگیم نشانه‌های حضور انسان، خب باید از این مطلب هم استفاده بکنیم. اولین نشانه حضور انسان سنگواره یک گروه 13 نفره از این انسان ریخت‌ها بوده که در اتیوپی کشف شده. سنگواره یا فسیل آثار و بقایای موجودات زنده‌ای که در سالیان بسیار کهن زندگی می‌کردند. این یافته‌ها نشان می‌ده که انسان ریخت‌ها گروهی زندگی می‌کردند. اونها در جستجوی خوراک از سپیددم تا شامگاه در محدوده زیستی خودشون راه‌ها رو طی می‌کردند و هر چه خوردنی بود در دهان خودشون و کودکانشون می‌ذاشتند. در آزمایش سنگواره‌های یافته شده آثاری از پوست درختان، لاشه جانوران، میوه‌های آبدار، تخم پرنده‌ها و دوزیستان، موریانه و میوه‌های دارای پوست سخت دیده شده. بنابراین ما میتونیم بفهمیم که انسان ریخت‌ها همه چیز خوار بودن. این اولین نکته‌ایه که ما در بررسی انسان ریخت‌ها باید بدونیم. مثلا سنگ‌های بیشماری در کنار این سنگواره‌ها پیدا شده که آثاری از پوست میوه‌های سخت رو بر خودش داره. این آثار نشون میده که اونها برای دستیابی به خوراک از مشت سنگ‌ها استفاده می‌کردن. یعنی سنگ‌هایی که در دست می‌گرفتن و با اونها پوست سخت میوه‌ها رو ازش جدا می‌کردن یا بعضن اونها رو می‌شکستن. انسان ریخت‌ها سرپناه ثابتی هم نداشتند، چون بی‌وقفه باید در جستجوی خوراک می‌بودند. برای همین از جایی به جای دیگه می‌رفتند. چرا میگم بی‌وقفه باید در جستجوی خوراک می‌بودند؟ چون هنوز فکر و اندیشه‌شون به کار نیفتاده بود که بفهمن خوراک رو چطوری می‌تونن نگه دارن. بنابراین خوراکی رو میتونستن بخورن که همون لحظه به دست آورده بودن. اونها از پدیده‌های طبیعی مثل شب، رعد و برق، طوفان، آتش فشان و جانوران وحشی در هراس میافتادن. این پدیده ترسیدن ریخت انسان‌ها از جانوران وحشی و طوفان و آتش فشان و اینها رو پژوهشگران از روی نقاشی‌هایی که بر روی دیوارهای غارها دیدن استنباط کردن. انسان ریخت‌ها از تابش خورشید در آغاز سپیددم و اینکه تاریکی رو می‌شکافت و گردش روز و شب و دگرگونی فصل‌ها شگفت زده می‌شدند. از آتش می‌ترسیدند. البته آتش رو هنوز کشف نکرده بودن. از آذرخش هایی که بر زمین میخورد و جاهای آتش میگرفت و انسانها میترسیدن و از اون منطقه حرکت میکردن به جای دیگه میرفتند، ما میفهمیم که انسانها نمیتونستن آتش رو کنترل بکنن. بنابراین آتش رو کشف نکرده بودن در این دورهی که داریم ازش صحبت میکنیم. خب وقتی که انسانها در اثر آتش گرفتن جایی که نزدیک اونها بوده فرار می‌کردند، به کجا می‌رفتند؟ کدام جای امن رو پیدا می‌کردند؟ دنیای اطراف انسان‌ها در این مرحله ریخت انسان‌ها براشون ناشناخته بود. اونها فقط جایی رو که درش زندگی می‌کردند می‌شناختند. بنابراین وحشت زده آواهای نامفهوم رو بریده بریده سر می‌دادند و خشم و وحشت خودشون رو بیان می‌کردن. خب از اینجا برای ما این مطلب هم روشن میشه که انسان‌ها هنوز زبان رو اختراع نکرده بودن، یعنی به مرحله‌ای نرسیده بودن که با آواهای معنیدار و اصوات مشخص منویات و منظور درونی خودشون رو به همدیگه بفهمونن. اگر بیمار می شدن، اگر گرسنه می شدن، رنج می کشیدن و نمی تونستن به همدیگه بفهمونن که من بیمارم، من گرسنم. حتی نمی تونستن نشان بدن با دستشون که مثلا دست بکشن روی شکمشون بگن که من گرسنه هستم، یا دست بگیرن روی سرشون بگن سرم درد می کنه. بر عواطف و احساسات خودشون آگاه نبودن. همینطور درکی هم از زایش و مرگ نداشتن. حتی از سایه خودشون هم فرار میکردن. درباره کشف آتش هم صحبت بکنم و بحثم رو تمام بکنم تا برنامه بعد. زمان گذشت، گذشت تا اینکه انسان ریخت‌ها به کاربرد آتش پی بردن. البته هنوز آتش رو کشف نکرده بودند. بعضی از پژوهشگرا بر این باورن که انسان ریخت‌ها آتش رو از گدازه‌های آتش فشانی یا از آتش سوزی جنگل‌ها بر اثر آذرخش به دست آوردن. آتش گرمابخش انسان رو از سرمای سوزان، تاریکی و وحشت شب و حراس از جانوران وحشی نجات داد. درباره دستیابی انسان به آتش هم افسانه هایی وجود داره که یکی از اونها مربوط به افسانه های سرزمین ما ایران هست که در شاهنامه هم به اون اشاره شده. در بعضی از نسخه های شاهنامه و آتش رو به هوشنگ نوه کیومرث نخستین انسان افسانه‌ای نسبت داده. روزی هوشنگ با گروهی از همراهان خودش به کوه می‌رفته، به ناگاه از دور مار سیاه رنگ و بزرگی رو می‌بینه و هوشنگ سنگ بزرگی رو بر می‌داره و با تمام نیرو به طرف مار پرتاب می‌کنه و اون سنگ بر سنگ دیگر می‌خوره و نخستین شراره آتش از برخورد دو سنگ بر هم پدیدار میشه. به پایان بحث بررسی نخستین نشانه های حضور انسان بر کره زمین رسیدیم. از زنجیره مباحث دوره‌های تکاملی تمدن انسان ایرانی و دانستیم که انسان در عصر کهنسنگی، انسان‌های نخستین، ریخت انسان‌ها، آتش رو کشف کردند. نکات کلیدی که باید به اون توجه بکنیم اینه که انسان‌های نخستین به صورت گروهی زندگی می‌کردند، یک جانشین بودن و دنیای اطرافشون برای اونها ناشناخته بود، همه چیز خار بودن و اینکه هنوز فکر و اندیشه اونها به جایی نرسیده بود که از آواهای مفهوم و اصوات مشخص برای بیان منظور خودشون استفاده بکنن. حتی اندیشه و فکرشون و استفاده از اندیشه و فکرشون و تکامل اندیشه و فکرشون به این مرحله نرسیده بود که متوجه بشن میتونن از زبان بدنشون برای بیان منظورهای درونی خودشون استفاده بکنن، از تکان دادن دست، تکان دادن سر، چشم و مانند اینها. بررسی تکامل فکر و اندیشه انسان ایرانی و تمدن انسان ایرانی رو در برنامه بعد پی میگیریم. خدا نگهدار.
فرهیختگان گرامی شبتون بخیر. شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید. فرهنگ و تمدن هر کشور برگرفته از هنر و تمام چیزهایی که از گذشته باقی مونده و در این میان موسیقی به عنوان یکی از عوامل فرهنگی در کشورها محسوب میشه و موجب افتخار افراد یک جامعه است. موسیقی کشورمون مجموعی از نواها و آهنگهایی که در طول قرنها در ایران به وجود آمده و پا به پای زندگی مردم تحول و تکامل یافته. این نواها هستند که با ظرافت انسان رو به تفکر و تعقل و رسیدن به جهانی غیر مادی رهنمون می سازند. موسیقی همیشه جایگاه خاصی در فرهنگ مرز و بوم کشورمون داشته و داره. اگر علاقه من به مباحث موسیقی هستید، در این بخش از برنامه شنونده گفتگوی رضا مهدوی با آقای میرعلی نقی، پژوهشگر و تاریخ نگار موسیقی ایران باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و شب بخیر. بسیار خرسندیم که در برنامه با من قدم بزن از رادیو گفتگو که بخش تاریخ موسیقی رو جمعه شبها در خدمتون هستیم، امشب هم توفیق پیدا کردیم در خدمت جناب استاد میر علیرضا میرعلی‌نقی، تاریخ نگار موسیقی ایران، از پژوهشگران و منتقدان موسیقی ایرانی دعوت داشته باشیم و بتوانیم در این شبها با ایشون از تاریخ 100 ساله موسیقی شهری ایران پرسش داشته باشیم و ایشون هم طبق روال گذشته پاسخهای ارزنده بدهند که برای شنوندگان ما بسیار مفید واقع قرار بگیره. جناب آقای میرعلی‌نقی، خیلی خوش آمدید به با من قدم بزن از رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم جناب آقای مهدوی عزیز، بسیار خوشحالم که اینجا باز دوباره روزگار مساعدت کرده و فرصتی داده به بنده که در خدمت شما و شنوندگان خوب این برنامه باشم. بسیار بسیار ممنونم از لطف و مرحمتتون به من.
سپاس از قبول دعوت شما. اگر موافقین بحث رو اینجوری شروع کنیم که غرض از تاریخ نگاری موسیقی در یک نگاه کلی از زبان شما.
تاریخ نگاری موسیقی در واقع در ایران و در حوزه که به فرهنگ رسمی با زبان فارسی مربوط میشه مقوله تازه، یعنی مقوله شاید نشه گفت نوزاده، چون هنوز حتی زاده نشده، مقوله نازاد و در حال تکوین و تولد هست. در واقع این بیشتر این فقدان برمیگرده به چند عامل مشخص که پارامترهای ثابت فرهنگ و تفکر و نوع زیست و بودن ایرانی در طی تاریخش بوده. اولیش برمیگرده به نگاه بی‌اعتنای عموم مردم ایران، چه به اصطلاح افرادی که زیر دست بودن به عنوان ها را رعیت یک دوره و بعد به عنوان ملت شناخته می شوند و بعد و چه حاکمان و سردمدارانش. در واقع هنر اصلی که توجه بهش می شده شعر بوده و گونه یه شعر که به نام ترانه می شناسیم، این بر هنر موسیقی که خیلی ساده میشه گفت معماری با اصفات هست تسلط و سیطره پیدا کرده و مطابق رسم کهن خونیایری که مورد علاقه مردم ایران بوده و هست و احتمالا خواهد بود، ما یک فرهنگ موسیقیایی داریم که سر تا پاش وابسته است به شعر، یعنی حیات موسیقی وابسته است به حیات شعر و خود موسیقی به طور مستقل فرصتی برای بروز و ظهور نداشته و حتی از دیدگاه یک هنر خالص به قول آلا دوستان، هنر پیور و هنر بدون وابستگی به هیچ عامل دیگه غیر از خودش مطرح نشده، همیشه یا وابسته به شعر بوده و یا وابسته به عامل‌های دیگه مانند آیین‌ها و غیره. و این اواخر هم که به حال وارد دوران تازه‌ای از زندگی انسان هستیم وابسته شده به کلیپ که همون وابستگی به تصویره. این است که تاریخ نگاری موسیقی در جای مشخصه و در جای معنا داره که هنر موسیقی به طور مستقل و به صورت جدا از تمام عامل‌های دیگه مورد اعتنا بوده باشه و روش کار بشه، کما که توی هند در نزدیک خب شاید بشه گفت چند هزاره و در اروپا نزدیک چند صده روش به طور مستقل کار شده و ده ها نفر و صدها نابغه از کشورهای در حوزه جغرافیایی نزدیک به همدیگه و با اشتراکات بسیار در دین و فرهنگ و عامل‌های دیگر روی هنر موسیقی کار کردن و کار جدی کردن، نه فقط در جهت ساخت نغمه ها بلکه در هر جهتی که فکرشو بکنی که از صنعت سازی رو شامل میشه تا جنبه های دیگه و شاخه ها و شعب و شروق دیگر. این اتفاق در ایران نیفتاده. در واقع ما در موسیقی صاحب پیشینه هستیم نه تاریخ. پیشینه چیه؟ آن چیزی که ما به صورت زنجیره دی ان ای میشه گفت داریم، اما براش سند و مدرک و به عبارت مستندات نداریم. ببینیم، من یک مثالی بگم که همه جا اینو گفتم توی این 20 سال اخیر. اینکه شما فرض میکنیم که وابستگی به خاندان قدیم ریشه دارین که حالا فرض بفرمایید هست تا 2700 800 سال پیش اومد، شما پیشینه این خانواده رو به صورت زنجیره دی ان ای از شکل، قیافه، عادات و حتی بعضی از آداب رو دارید، اما تا مستنداتی رو نداشته باشی که پشت به پشت نام و محل زندگی این خاندان 2700 ساله رو تعیین بکنه، شما تاریخ ندارید، شما پیشینه دارید فقط. یعنی شما حامل چیزی هستید که با مستندات لازم آگاهانه نشده و از به اصطلاح قابل دید و قابل نقد و بررسی نشده. وضعیت ما در موسیقی به این شکل است که ما دارای پیشینه بسیار طولانی هستیم و دارای تنوعی از انواع موسیقی هستیم، حتی الان که جغرافیای سیاسی ما، یعنی نقشه سیاسی مرزهای ما که نوعاً با نقشه فرهنگیون بسیار متفاوته، خیلی خیلی کم شده. خب از اواخر قرن 19 هم یا شاید بشه گفت از اواسط قرن 19 میلادی که مرزهای سیاسی ایران رسما توسط دولتین بیگانه تعیین شد، ما به اصطلاح اون گستره حاکمیت سیاسی و فرهنگیون بسیار نسبت به موقع تقلیل پیدا کرده و کم شده. اما با این حال در همین گستره محدود نسبت به قبل و پهناور، حتی نسبت به امروز و نظر کشورهای دیگه، از تنوعی برخورداریم در زمینه فرهنگ‌های موسیقیایی که شاید در هیچ کشوری نسبت به درصد جمعیت و درصد نسبتش این حد تنوع و وجود نداشته باشه، بخاطر اینکه ایران همیشه چهارراه رفت و آمد اقوام مختلف بوده و از فرهنگ‌های مختلف که اینها در دو بخش ادامه حیات دادن. یه بخشی که حیاتشون رو به همون ترتیبی که از باستانی کهن بدونه درآمیختگی با هیچ عنصر دیگه غیر خود حفظ کردن و بخش دیگر از درآمیختگی با اقوام مختلف حاصل شده و تنوعی رو به فرهنگ‌های موسیقی ایران داده که مازم تکرار کنم در هیچ جایی نیست. اما اینها صاحب تاریخ نیستن، برای اینکه به خودشون یک نگاه از بیرون نکردن، به اصطلاح نگاه برونگرایانه ابجکتیو نداشتن و اهتمامی به ثبت و ضبط آثارشون نداشتن. هر چی بوده به صورت سینه به سینه با تغییراتی انتقال پیدا کرده، تغییراتی که از یک طرف لازمه، به هر حال غیر از این که لازمه اساسا در ذات خود حرکت هستی هست که به هر حال تغییر میکنه. خود شما اگر الان یک نغمه رو با سازتون الان بنوازید که الان مثلا طرف ظهر هست، طرف عصر اگر بزنید بازم میاد یک کوچولو تغییراتی رو میکنه. حالا شما حالا نگاه کنین تغییرات در طی چند نسل زمان صده ها افراد مختلف و به هر حال این تغییر هست، اما اینکه ثبت باید بشه که ما امکانات ثبت نداشتیم و تاریخ نگاری قبل از هر چیز یک نگاه میخواد، یک نگاه به زندگی، یک نگاه به هستی و اون یک حدی از خودآگاهی رو میخواد که در بطن فرهنگ ایرانی در شاید بشه گفت بیش از 90% گستره جغرافیا و تاریخ ایران یه همچین نگاهی وجود نداشته و این نگاه این است که به خودش بگه من کیم، چیم و مختصات که من تشکیل میده چیه و پیش از من چه بوده. حالا اینکه بعد از من چه خواهد بود که اصلا کسی نمیتونه تعیینش بکنه، ولی اون چیزی که پیش از من بوده باید بمونه و ثبت بشه و من اینو حفظ بکنم و نسل بعدی منم اینو نگه داره که اینا بعداً تبدیل بشه به یه پشتوانه و به یک پیشینه که به استناد به این پشتوانه قابل دید و قابل رویت و قابل استناد بگه من اینم. بنای نگاهی که تاریخ نگاری رو تشکیل میده اینه که شما اول از بود خودت، از هست خودت به عنوان یک انسان آگاه باشی و گاهگاهی وقتا خودتون رو از چشم یک ناظر بیرونی ببینید و فکر بکنید که برای این چه کار میشه کرد و افق آینده چه خواهد. ما در ایران چیزی به نام تاریخ نگاری موسیقی نداشتیم به این دو علت اصلی که خدمتتون عرض کردم. یکی اصلا بی‌اعتنایی به خود موسیقی به عنوان هنر مستقل و دوم نوع نگاهی که اساسا تاریخ نگاری رو تعریف بکنه. ما تنها تاریخ نگاری که در ایران داشتیم تاریخ نگاری سیاسی بوده، صرفا شعبه سیاسی تاریخ که بله. یکی از شعبه هاشه همش دیگه، ولی ما در ایران به طور افواهی به طور جمعی تا صحبت تاریخ پیش میاد فکر میکنیم که خب تاریخ یعنی تاریخ تحولات سیاسی و مناسبات مختلف تاکمیت های مختلف در طی تاریخ و این رفته اون یکی اومده جاش و از این حرف ها، و در واقع تاریخ ما حتی تاریخ بررسی تحولات اجتماعی در دوران مختلف هم نیم، تاریخ تحول آمد و شد افراده. برای همین هم باز دوره یک چیزی هم عرض کنم خدمتون که یک عده زیادی حتی خود بنده تا سالهای سال تاریخ نگاری با رجال شناسی و شخصیت شناسی اشتباه میگرفتیم. این با هم دیگه به اصطلاح تنافری ندارن. شخصیت شناسی یه بخشی از تاریخ بله. در موسیقی هم به هم شکلی است که بسیاری از افراد نوشتن شرح حال موسیقیدان ها رو معادل تاریخ نگاری موسیقی میگیرن، در حالی که این هست ولی یه بخششه، اتفاقی یه بخش عمده ایش هست. چون ببینید به هر حال تاریخ فرایندی است که در دست و در نگاه انسان شکل میگیره و انسان شرح حالی که داره یه بخشش در آثارش منعکس میشه، بخش دیگرش باید ثبت بشه.
آقای میرالنقی تو صحبتاتون هم به نوعی ورود کردید و اشاره داشتید به ثبت و ضبط تاریخ نگاری موسیقی، این که بالاخره موسیقی یک فرهنگ شفاهی است، یک فرهنگ شنیداری است. شاید شنوندگان ما تعجب بکنن که موسیقی رو درست نوت یادداشت نوشته میشه، ولی خب میدونن که موسیقیدان هر آنچه که در ذهن داره رو سازش میره، در حنجرش میاره و یک فرهنگ شنیداری گاه ملموس و گاه ناملموسه. شما دلیل یا دلایلی بفرمایید بر لزوم ثبت و ضبط و تاریخ نگاری مکتوب موسیقی که با مثال باشه و بهتر شنوندگان ما بتونن بفهمن این صحبت.
عرض کردم خدمت و اتفاقا که ما دلیلی باید بگم مبنی بر این که این کار باید بشه. ببینید ما اگر لزوم یک کاری رو حس کنیم دلیلش هم پیدا میکنیم. ما در ایران تنها قشری که دارای شجره نامه های مفصل دقیق مستند ثبت شده در هر نسل هستند، افرادی هستند وابسته به خاندانهای روحانیت سنتی ایران. بسیاریشون هستن که خب نسلای اخیرشون، یعنی مثلا فرزندان در 50 یا 70 سال اخیر لزوما روحانی نیستن، یعنی به اصطلاح پیشه روحانیت ندارن و پیشه های دیگری دارن که به طب به خاطر اینکه حالا شاید رفت مثلا دکتر شده یا مثلا مهندس شده یا هرچی دیگه در کسوت روحانیت هم نیست، اما شجره نامه های پدرانشون رو دارن. چرا اینطوره؟ چرا مثلا خاندان‌های صنعتی ایران که بعضیشون در به اصطلاح در منطقه مرکز ایران از اصفهان تا یزد شاید بشه گفت خیلی هاشون تا 300 400 سال یا بیشتر پیشه پدرانشون رو داشتن، عمدتا یا پیشه‌ور بودن به صورت صنعتی در بازار اون روز یا تاجر بودن و با خارج از کشور تجارت میکنن، اما اینها برای خودشون شجره نامه ندارن و فقط خاندانهای قدیم روحانیت هست که داره. چرا اینطوره؟ برای اینکه اون خاندانها به هر علتی که من الان هرچی فکر بکنم نمیتونم تو ذهنم پیدا کنم به چه علتی، ولی حتما یک علت منطقی داشته، ولی به هر علتی لزوم اینو دیدن که نام و نیا و نسب و سلسله شونو به اضافه کاری که کردن مثلا موقوفه درست کردن فلان جا، تو فلان جا مثلا مسجد درست کردن، آب انبار یا هر چیزی، و ببینید که وقفیات هم هست تمامش به نام اینا، اینا خواستن حفظ بخورن. یه بخشش به خاطر ایجاد یه نوع برتری بوده نسبت